در صبحانه با خبر امروز. گسترش اعتراضات معیشتی در ایران و برخورد خشن حکومت با معترضان. وزارت خارجه ایران حمایت آمریکا از معترضان را ذوق‌زدگی بیش از حد توصیف کرد. پیشی گرفتن واردات برق ایران از میزان صادراتش برای نخستین بار. آیا دولت می‌تواند جلوی قطع شدن برق در ماه‌های پرمصرف تابستان را بگیرد؟ پس از کشمکش‌های طولانی و انتقاد مستقیم رهبر جمهوری اسلامی از کیفیت خودروهای ساخت ایران، دولت از صدور مجوز واردات خودروهای ارزان قیمت خارجی خبر داد. و رقم خوردن نتایج غیر منتظره در انتخابات پارلمانی لبنان، گروه حزب الله چندین کرسی خود را از دست داد. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. گزارش ها از ایران از حضور پرشمار نیروهای امنیتی در بسیاری از شهرهای این کشور و جو امنیتی حکایت دارد. بیش از یک هفته است که در استانهای مختلف ایران معترضان به گرانی و تورم به خیابانها آمده و علیه مقامات عالی جمهوری اسلامی شعار می‌دهند. بر اساس گزارش ها در شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری اینترنت قطع شده است. گزارش هایی هم از ضرب و شتم شدید دو معترض در کهگیلویه و بویر احمد در پی هجوم نیروهای امنیتی به خانهشان منتشر شده. بر اساس گزارش های غیر رسمی تا کنون دست کم 5 تن از معترضان بر اثر شلیک گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند. همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که از حق تجمع مسالمت آمیز مردم ایران حمایت می کند، موضوعی که واکنش منفی وزارت خارجه ایران را به دنبال داشت. گزارش ببینیم از سیاوش سعادتیان، بیشتر صحبت می کنیم.
اعتصاب و اعتراض رانندگان و کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روز دوشنبه. اینجا در اهواز هم فریادهای کارکنان و کارگران قرارداد موقت شرکت بهره برداری نفت کارون. اعتراض به وضعیت معیشتی، عدم دریافت حقوق، وضعیت متزلزل شغلی و گرانی و تورم. اعتراض ها تنها به این دو گروه خلاصه نمی شود. این شعارهای اعتراضی بازنشستگان در تجمع روز یکشنبه در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهر اصفهان. شعارهایی که هر روز تندتر می شوند و مقامهای جمهوری اسلامی را نشانه می روند. با افزایش قیمت مواد غذایی بیش از یک هفته است که شهرهای ایران شاهد اعتراضهای خیابانی به گرانی و تورم است. اینجا در شهر کرد برای چندمین شب پیاپی معترضان به خیابانها آمدند.
امروز 25 اردیبهشت شهر کرد، جو امنیتی.
گزارش ها از قطع اینترنت تلفن همراه و جو شدید امنیتی در این شهر حکایت دارد. در شهر سورشجان در استان چهارمحال و بختیاری هم تجمعات مشابهی شکل گرفت.
25 اردیبهشت شهر سورشجان، حمله یگان ویژه به مردم،
شکل‌گیری حلقه اولیه اعتراضات میدان ونک 26/2401.
در تهران هم شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای ضد شورش و لباس شخصی در خیابان‌ها خبر می‌دهند. واکنش مقام‌های ایران به اعتراض‌های خیابانی مانند سال‌های گذشته است. برخورد با معترضان، بازداشت‌های گسترده و حتی تیراندازی.
دارن تیر می‌زنن. 23 اردیبهشت 1401 بروجرد، شهرستان بروجرد، دارن تیر می‌زنن.
همزمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی در گزارش‌هایش وضعیت بازار اقلام خوراکی را آرام و با ثبات گزارش داد و با پخش مصاحبه‌هایی مدعی شد که مردم از وضعیت یارانه‌های پرداختی راضی هستند.
خوبه، ما 5 نفریم، 2 میلیون تومان برای من واریز شده، واقعا هم راضی هستم.
خیلی خوب، برای همه خوب.
در ویدیوهای منتشر شده از سوی شهروندان اما این رضایت دیده نمی شود.
امروز 26 اردیبهشت مشهد این فکر کنم دهمی یا پونزدهمین نونواییه که تونستیم بالاخره ما دو تا نون بگیریم ازش سر صبح میخوایم بریم سر کار. زن وضعیت جنگی قرمز.
ما قبلا میومدیم با داریم حساب 500 تومن 3 تا کیسه پلاستیک جنس میخردیم، الان ما 500 تومن یک کیسه هم به زور میشه.
دولت ابراهیم رئیسی میگوید مشغول جراحی اقتصاد بیمار کشور است و حامیان دولت هم از مردم خواستند کمتر بخرند و این وضعیت را تحمل کنند. محمد مخبر معاون رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه مدعی شد که تحول اقتصادی بزرگی در کشور در جریان است و از مردم خواست همراهی کنند. در خیابان‌ها جو امنیتی برقرار است و اعتراض‌ها سرکوب می‌شود. گزارش‌ها آکیست که شورای عالی امنیت ملی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران خواسته تا از دولت انتقاد نکنند و عملکردش را زیر سوال نبرند. منتقدان وضع موجود هم تحت فشار قرار گرفتند. روز دوشنبه سعید مدنی جامعه شناس به اتهام اقدامات ضد امنیتی بازداشت شد. وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که مردم ایران حق دارند تجمعات مسالمت‌آمیز برگزار کنند و دولتشان را پاسخگو بدانند. در داخل ایران اما عملکرد تصمیم‌گیران کشور نشان می‌دهد قصد شنیدن صدای منتقدان و مخالفان خود را ندارند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
بار دیگر خشم عمومی در ایران بالا گرفته. احسان مهرابی ما را همراهی میکنه، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. آقای مهرابی، جراحی اقتصادی دولت موجی از خشم و نارضایتی مردم رو در پی داشته. آیا حکومت حراسی از شورش و انقلاب تهیدستان نداره یا خودش رو برای سرکوب شدید آماده میدونه؟
قاعدتا انتظار شورش به صورت محدود رو داشتن، اما این تصور رو ندارن که شورش گسترده میشه و نوع مواجههشون هم با اعتراضات به این شکلی که نشون میده از قبل یگانهای ضد شورش آماده یک اعتراض بودن. تصورشون هم این هست که الان شاید فضا متفاوته با آبان 98 هست و به دلیل یک دستی حاکمیت سرکوب کردن شورش ها شاید راحت تر هست، یا اینکه شورش ها گسترده نمیشه و همینطور سرکوب اعتراضات آبان 98 از نگاه حکومت باعث شده که گروهی از مردم تردید داشته باشند در پیوستن به اعتراضات. اما با وجود همه این دانسته ها وقتی حکومت دست به حذف یارانه ها میزنه شاید نشون از این داره که وضعیت اقتصادی به تعبیری خراب هست و به تعبیری کفگیر به ته دیگ خورده و با وجود احساس اینکه اعتراضات شکل میگیره باز هم حکومت به دلیل وضعیت اقتصادی نامناسبش و خالی بودن خزانه این اقدام را انجام داده.
آقای مهرابی، تصاویری که داشتیم میدیدیم تصاویری از اعتراضات کنونی در ایران، آیا این اعتراضات تفاوتی با اعتراضات پیشین داره به خاطر که شما اشاره کردیم به فضای متفاوت و از یک دستی حاکمیت گفتید؟
این اعتراضات رو میشه تا کنون با اعتراضات دیماه 96 مقایسه کرد. شهرهایی که عملا در این اعتراضات حضور دارن تقریبا شهرهایی هستن که در اون اعتراضات هم حضور جدی داشتن، به طور مثال شهر ایزه یا شهر درود در هر دو اعتراضات حضور داشتن. این شهرها شهرهایی هستن که هم آمار بالای فقر را دارن و هم آمار بالای بیکاری را. این آمار بالای فقر و بیکاری در حالی است که در این شهرها پروژه‌های صنعتی وجود داره، یا مثلا شهرهای استان و خوزستان که درگیر اعتراضات بودن فقرشون در واقع همراه با تبعیض هست و این شهروندان از اون پروژه‌های صنعتی یا امکانات دولتی که در این شهرها وجود داره هیچ بهره‌مندی نداشتن. از سوی دیگه شهرهای استان چهارمحال بختیاری که شدیداً درگیر اعتراضات بودن در چند هفته در چند روز گذشته، سالهای گذشته شاهد اعتراضات به پروژه های انتقال آب بودن و آب یک موضوع اساسی در این استان بوده، به نوعی که به هر حال وضعیت آب در این استان باعث شده که برخی از کسب و کارها به خصوص کسب و کارهای کشاورزی از بین بره و شهروندان این استان هم علاوه بر این که موضوع فقر و بیکاری رو تجربه میکنن احساس میکنن که در سیاست های کلان مملکت عملا وضعیت اونها به نفع استان های دیگه نادیده گرفته میشه و این به هر حال اعتراضات فعلیشون ریشه های قدیمی هم داره.
آقای مهرابی اشاره کردین که استانهایی که درگیر فقر هستن بیشتر در اعتراض به سر میبرند. دولت همواره داره از فقر زدایی خبر میده و حتی وعده داده تا پایان سال فقر در ایران دیگه نباشه. چقدر وعده مقامات جمهوری اسلامی خریدار داره؟
حتی اگه ما شاهد توافق اتمی باشیم و به نوعی پول وارد کشور بشه هم این وعده های مقامات دولت به هیچ وجه قابل اجرا نیست در کوتاه مدت، مگر اینکه ساختار برنامه ریزی و مدیریت در کشور به صورت اساسی تغییر بکنه. اما اگه توافق اتمی نشه، ما حتی در حد پول پاشی هایی که به معمول هست و جمهوری اسلامی با اون اعتراضات را تا حدودی ممکنه که به تعویق بندازه هم دیگه شاهد نخواهیم بود و دیگه به نوعی اون پولها یا یارانه ها را هم دیگه شاهد نخواهیم بود و حکومت فعلا برای تعویق انداختن اعتراضات راه حلی جز توافق اتمی نداره. اما اگه حتی توافق بشه و پولی هم وارد مملکت بشه، با این ساختاری که وجود داره عملا این اعتراضات ادامه پیدا میکنه، چون که به هر حال به نظر میرسه که تنها اتفاقی که میفته این هست که اعتراضات به تعویق میفته و اراده‌ای برای حل مشکلات ساختاری و رفع اونها وجود نداره.
احسان مهرابی همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان. اساس تازه ترین گزارش وزارت نیروی ایران، در فروردین ماه امسال برای اولین بار واردات برق این کشور از صادراتش پیشی گرفت. نیروگاه ها و شبکه برق ایران فرسوده هستند و دولت نتوانسته به اهداف تعیین شده در زمینه افزایش تولید برق دست پیدا کند. از سوی دیگر بدهی سنگین وزارت نیرو به تولید کنندگان خصوصی برق باعث کاهش چشمگیر سرمایه گذاری در این حوزه شده. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
با نزدیک شدن به فصل گرما، فعالان حوزه انرژی نسبت به کاهش تولید نیروگاه‌های برق در ایران هشدار می‌دهند و از احتمال قطع برق و دور تازه خاموشی‌ها حرف می‌زنند. یک ماه پیش سخنگوی صنعت برق ایران گفته بود نیاز مصرف برق در تابستان امسال به 70,000 مگاوات خواهد رسید و کسری برق در سال جاری 10,500 مگاوات خواهد بود. با این حال وزارت نیروی ایران وعده داده که تابستانی بدون خاموشی در پیش خواهد بود. آنطور که آمارهای ارائه شده از سوی این وزارتخانه نشان می‌دهند، اما در همین فروردین ماهی که گذشت ایران 72% بیشتر از سال گذشته برق وارد کرده و صادراتش هم 54% نسبت به دوره مشابه در سال پیش افت داشته است. این اولین بار است که واردات برق ایران از صادرات آن پیشی گرفته و کشور را رسماً به عنوان وارد کننده برق معرفی می‌کند. مهدی سفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ایران، می‌گوید واردات برق از ارمنستان افزایش خواهد یافت.
تقریبا ظرفیت ما دو برابر خواهد شد در گرفتن برق از ارمنستان. به طور متقابل گاز ما به ارمنستان.
اجرای برنامه ریزی دولت برای راه اندازی حدود 4700 مگاوات نیروگاه جدید برق در سال جاری چشمانداز موفقیت آمیزی نشان نمی دهد. در فروردین ماه فقط معادل 5 مگاوات نیروگاه جدید راه اندازی شده، یعنی تا اینجا فقط 0.1% از اهداف رشد تولید برق سال 1401 محقق شده است. مسئولان اغلب خشکسالی و از مدار خارج شدن نیروگاه‌های برق‌آبی را به عنوان مقصر کمبود تولید برق در کشور اعلام می‌کنند. این در حالی است که 91% برق ایران توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود. حمید رضا عظیمی معاون شرکت برق حرارتی از بدهی 90000 میلیاردی دولت به وزارت نیرو خبر داده و می‌گوید این وزارتخانه به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در حوزه انرژی بدهکار است.
بخش خصوصی که با توجه به مطالبات زیادی که از مجموعه بخش برق وزارتخانه داره، سال به سال نسبت به ورودش به سرمایه گذاری نیروگاه حرارتی ازش کاسته شده.
به تازگی اسامی تعدادی از تولید کنندگان خصوصی برق در ایران در فهرست ابر بدهکاران بانکی کشور آمده بود. ابراهیم خوشگفتار نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولید کننده برق اما میگوید وزارت نیرو به این تولید کنندگان بدهکار است.
ببین تو بخش حوزه قراردادهای خرید تضمینی برق حدود 600 میلیون دلار سررسید شده، جمعش حدود 2 میلیارد دلاره که 10 تا نیروگاه، همش هم نیروگاه ساخته شده، یعنی نیروگاهیه که داره کارش انجام میشه. بعضی از شرکت ها معتقدن که بیان نیروگاه رو وزارت نیرو تحویل بگیره، قسطاشو خودش بده، ما ازش خارج بشیم.
آمار و ارقام چشمانداز روشنی از شبکه برق ایران به دست نمیدهند. تابستان در راه است و وعده های مسئولان با واقعیتی که به چشم می آید نمی خوانند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
با دستور علی خامنه ای از سال آینده کتاب های درسی ایران تغییر می کند. وزیر آموزش و پرورش می گوید مطالب غیر کاربردی در کتاب های درسی که برای دانش آموزان منفعتی ندارند از کتاب های درسی حذف خواهند شد. پیشتر هم حذف تصویر دختران از روی جلد کتاب ها و حذف شعر شاعرانی چون نیما اخوان و سایه از کتب درسی خبرساز شده بود. اینها نمونه هایی از حذف و تغییر محتوای کتاب های درسی توسط جمهوری اسلامی ایران است. سعید پیوندی همراه ماست، استاد دانشگاه و جامعه شناس مقیم فرانسه. آقای پیوندی، نمونه ها زیاده از حذف عکس مقبره کوروش و نام مولانا. آیا این تغییرات و جایگزین ادبیات حکومت در کتاب های آموزشی ادامه همون روند پیشینه؟
هم ادامه اون روند سالهای پیشه و همین که یه چیز جدید در حرفهای آقای خامنه‌ای وجود داره و این موضوع علم نافع یا اونجوری که وزیر امور شورش میگه علوم کاربردیه. و وقتی آقای خامنه‌ای در سخنرانی خودش از علوم نافع یعنی منفعت رسان صحبت میکنه، منظورش همونجا اعلام میکنه که منظور سبک زندگی اسلامی، همکاری و تعاون، فعالیت‌های جهادی، نظم و قانون‌گرایی، یعنی همه اون چیزایی که در واقع بیشتر به مصلحت حکومت تا در جهت در واقع پرورش و رشد واقعی بچه‌ها و برای مفید برای آینده جامعه ایران. در حقیقت مشکل اساسی در این برخورد غیر از اون در واقع برخوردهای ایدئولوژیک گذشته اینه که اساساً در دوره دبستان که مورد نظر ایشونه، بچه‌ها باید پایه‌ای‌ترین مسائل و علوم را یاد بگیرن برای اینکه این پایه‌ای بشه برای دانش آینده خودشون، برای پیشرفت آینده. برابری اتفاقاً در خیلی از کشورها در اینجا کمتر به کاربرد جنبه کاربرده نگاه میکنن و اصل یادگیری زبان، میراث فرهنگی، گذشته تاریخی، اینا هست که برای یه بچه در این سن خیلی مهمه که متاسفانه به نظر میره که در ایران در این مورد هم ما داریم یه نوع در واقع عقب نشینی خیلی مهم به نفع مصلحت های جمهوری اسلامی میکنیم.
با همین مطلبی که شما بهش اشاره کردین آقای دکتر پیوندی ادامه بدیم، این که سبک زندگی اسلامی آن چیزی است که جمهوری اسلامی دنبال اون هست، آیا حکومت به خواست خودش، به هر حال این از پیشینه طولانی داره، 40 سال، حداقل 4 دهه این کار رو شروع کرده، آیا واقعا به خواست خودش رسیده؟ یعنی تونسته آنچه که میخواد نسل جدید رو تربیت کنه و وارد در حقیقت زندگی اسلامی کنه؟
اگر ما در واقع امروز به زندگی جوانای ایران نگاه بکنیم، یعنی به نسل هایی که در نظام آموزشی جمهوری اسلامی تربیت شدن و اصلا در پیش از انقلاب متولد نشده بودن، میبینیم که تا چه حد این آموزش آیا مؤثر بوده یا نبوده. اگر مؤثر بود، ما هر چند سال یک بار صحبت از تغییر نظام آموزشی اسلامی کردن، تشدید مطالب اسلامی در کتاب‌های درسی نبودیم. اما متأسفانه مسئولین به نظر میرسه به جای اینکه به چرایی این در واقع کار نکردن سیستم برگردن و چرایی توجه نکردن جوونا به این مطالب یا به این فرهنگی که اونا میخوان از بالا به بچه‌ها تحمیل کنن، فکر میکنن که هرچی فشار ایدئولوژیک رو بچه‌ها زیادتر بکنن نتیجه بهتر خواهد بود. این اون در واقع چیزیست که میشه گفتش که شاید علت اصلی شکست نظام آموزشی در اسلامی کردن فرهنگ جوان و در اسلامی کردن جامعه ایرانه. برای اینکه به انسان، به نیازهای او، به جامعه امروز، به قرن 21 نگاه نمیکنه و فقط مصلحت‌های ایدئولوژیک یک حکومت دینی را فقط در نظر میگیره.
سعید پیوندی همراه ما بود، استاد دانشگاه و جامعه شناس موقع فرانسه. هفته گذشته بالاخره بعد از مدت‌ها کشمکش، واردات خودروی خارجی به ایران آزاد شد. کیفیت پایین خودروهای تولید داخل باعث شد دولت ایران علی‌رغم تأکید رهبر جمهوری اسلامی بر حمایت از صنایع داخلی، مجوز واردات خودروی خارجی را صادر کند. به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، قرار است اولین گروه خودروهای خارجی شهریور ماه وارد بازار ایران شود. اما آیا واردات این خودروها بر کاهش قیمت و افزایش کیفیت خودروهای داخلی تأثیر خواهد گذاشت؟ مهدی بیگ گزارش می‌دهد.
4 سال پیش همزمان با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران و به وجود آمدن مشکلات ارزی، واردات بسیاری از کالاها به کشور ممنوع شد، از جمله خودرو. حالا دولت ادعا می‌کند که شرایط ارزی کشور به حالتی پایدار رسیده و با وجود ادامه تحریم‌ها واردات خودرو را آزاد کرده. البته کیفیت بد خودروهای داخلی و انتقاد اخیر رهبر جمهوری اسلامی از خودروسازان هم در اتخاذ چنین تصمیمی بی تأثیر نبوده. در سالهایی که واردات خودرو آزاد بود، بیشتر چنین خودروهایی وارد می شد. خودروهایی که هر کسی توان مالی لازم برای خرید آنها را نداشت. حالا اما دولت مدعی است از واردات خودرو هدف دیگری دارد.
تمرکز ما در این دوره اینه که خودروهای اقتصادی وارد کشور بشن، هم عموم مردم استفاده کنن و هم این نقیصه در صنعت خودروی کشور رفع بشه. خب ما الان خودروهایی که در کشور تولید میکنیم در محدوده خودرو اقتصادی کیفیت مطلوبی ندارن، قطعا باید تولیدشون متوقف بشه.
اما منظور از خودروهای اقتصادی کدام خودروهاست؟
نگاه بر اینه که تقریبا یک خودروهای از بیس 7000 دلار تا نهایتا 20000 دلار در این رنج الان در بین نظرات کارشناسی هست که واردات صورت بگیره، هنوز نهایی نشده.
بیایید ببینیم در حال حاضر ارزان‌ترین خودروهای شرکت‌های معتبر خودرو در جهان کدامند. با جستجوی ساده در اینترنت به اینها می‌رسیم. قیمت‌ها از 14000 دلار شروع می‌شود و تا 20000 دلار بالا می‌رود. خودروهای اقتصادی با مصرف و قدرت موتور پایین و البته با آپشن‌های معمولی. خودروهایی که اگر وارد بشوند با در نظر گرفتن هزینه واردات بسیار گران‌تر از این قیمت‌ها به دست مصرف کننده خواهند رسید. بعید به نظر می‌رسد که طبقه متوسط جامعه بتواند چنین هزینه‌ای را برای خرید خودرو بپردازد. رئیس مجلس ایران اما معتقد است با قیمت‌های پایین‌تر از اینها می‌شود خودروهایی با کیفیت‌تر از خودروهای داخلی وارد کرد.
با همین عرض معادل حدود 25000 تومان اگر محاسبه کنید، ما خودروهایی داریم که با 5000 دلار 5500 دلار با کیفیت بسیار عالی میتونه در داخل کشور بیاد و کارش انجام بشه.
در جستجو برای پیدا کردن خودروهای 5000 دلاری و پایین‌تر به اینها رسیدم. خودروهای عمدتاً تولید هند با قدرت موتورهایی بین 1.5 تا 67 اسب بخار. قیمت از 3000 دلار تا حدود 7000 دلار. و البته به خاطر روابط تجاری حسنه ایران و چین هم ممکن است پای این خودروی الکتریکی 3000 دلاری هم به ایران باز شود. عده‌ای از کارشناسان معتقدند واردات خودرو به این راحتی ها میسر نمی شود. آنها می گویند در دوره‌ای که واردات خودرو آزاد بود، وارد کنندگان علاوه بر تعرفه واردات و ارائه گواهی اسقاط چندین خودروی داخلی، موظف بودند 9% مجموع ارزش خودرو را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. حدود 5% هم تحت عنوان حمایت از تولید داخل از وارد کننده دریافت می شد. به اینها هزینه شماره گذاری و هزینه های جانبی دیگر را اضافه کنیم، قیمت نهایی برای مصرف کننده سر به فلک خواهد زد. و این البته ضرر دیگری که خود رهبر جمهوری اسلامی تلویحاً به آن اشاره کرد.
ببینید آماری که به من دادن، میگن هر 1 میلیارد دلار واردات بی رویه معادل است با تعطیل شدن 100,000 فرصت شغلی.
وزیر سمت گفته قرار است در اسرع وقت و به طور نامحدود، البته با توجه به شرایط عرضه و تقاضا، به کشور خودرو وارد بشود. اگر چنین بشود و آماری هم که رهبر جمهوری اسلامی داد درست باشد، ممکن است به زودی شاهد تعطیلی بسیاری از شرکت‌های خودروسازی در ایران باشیم. مهدی بیگی، رادیو فردا.
در چند هفته اخیر افشای خبر سفر خانواده محمد باقر قالیباف به ترکیه و ادعای خرید سیسمونی در این کشور حواشی فراوانی به پا کرده است. جنجالی که به سیسمونی گیت معروف شد و واکنش‌های گسترده‌ای را در میان طیف وسیعی از ایرانیان برانگیخت. اما خرید سیسمونی در ایران تا چه اندازه هزینه دارد؟ چه اجناسی در داخل به فروش می‌رسد و سفر به خارج به قصد تهیه وسایل مورد نیاز کودک چقدر به صرف است؟ مهتاب باز در گزارشی اختصاصی به این موضوع می‌پردازد.
ما امروز با همسرمون اومدیم ببینیم که اولا شرایط بازار برای خرید وسایل بچه چجوره، هم از لحاظ قیمت هم از لحاظ کیفیت.
سیسمونی رسمی است در ایران به منظور تهیه وسایل مورد نیاز نوزاد، اما این واژه در چند هفته اخیر تبدیل به یکی از واژگان پر استفاده در خبرها و مناسبات سیاسی ایران شده. جنجال موسوم به سیسمونی گیت از جایی کلید خورد که تصاویری از بازگشت همسر، دختر و داماد محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از ترکیه، آن هم با تعداد قابل توجهی چمدان و باربونه، در توییتر منتشر شد. افشا کننده یکی از کاربران مربوط به جناح موسوم به عدالت خواه بود و مدعی شده بود که خانواده آقای قالیباف برای خرید سیسمونی به ترکیه رفته بودند. این مسئله با توجه به فراگیر شدن انتشارش و بازخوردهای صورت گرفته، واکنش پسر محمد باقر قالیباف را هم به دنبال داشت. الیاس قالیباف این مسئله را خطای نابخشودنی نامید. محمد باقر قالیباف برای چند روز در قبال قائله سیسمونی گیت سکوت پیشه کرد، اما سرانجام به این مسئله واکنش نشان داد و در جمع شماری از نمایندگان مجلس ادعا کرد که با سفر دختر و دامادش به ترکیه از همان ابتدا مخالف بوده است. مخالفتی شفاهی که البته در پس آن ادعاهای فراوان ساده‌زیستی آقای قالیباف و البته پرونده‌های متعدد و پیگیری نشده ی فساد اقتصادی رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. اما مسئله سیسمونی که عنوان شد، خانواده آقای قالیباف برای تهیه آن به ترکیه سفر کرده بودند.
خب به هر حال تنوع جنس خب خیلی زیاده، خیلی چیزای خوشگلی هستش، خیلی آدم دوست داره بخره، ولی خب باز بنا محدود با همون مقداری که مثلا برای خرید می‌ذاره.
ابتدا به سراغ هزینه تهیه یک سیسمونی نسبتاً کامل برویم. وسایلی از قبیل رخت و لباس نوزاد تا کالسکه و لوازم خواب و خوراک. قیمت ها متنوع و متغیر است، بسته به محل خرید و البته کیفیت.
ولی من که خودم حدوداً تا الان تقریباً یه چیزی که مناسب باشه، نه خیلی دنبال این که گرون باشه و خیلی شکیل و آنچنانی باشه، از تخت و کمد و سری وسایل بچه بوده، کالسکه و حالا خریدای لباس و اینها بوده، تقریباً تا الان میتونم بهتون بگم تا 14-15 میلیون فقط هزینه شده. الان خیلی هزینه کنی و گرون باشه و همه چیز خیلی آنچنانی لاکچری باشه، یه زیر 30 تومن یا 40 تومن واقعا هزینه بر نمیداره. ولی خب اگر که مناسب تر بخواد خرج باشه تو همون 15-20 هم میشه باز هم بسه.
الان قرار باشه وسایلاشو خوب بخرن، خارجی بگیرن، میشه با مثلا 20 تومن تا 40-50 تومن یه سیسمونی خوب جمع کرد تو خارجی ها. ایرانی بخوایم بگیریم خب مبلغا یه خورده پایین‌تر میشه که بورسش بیشتر خیابون جمهوری اینجا نیست.
والا ما تقریبا یک سال پیش خریدیم، پسرم الان حدود 3 ماهشه. اون موقع سیسمونی ما دوروبر فکر کنم البته مسائل بیشتر خانوما میدونن در جریان، ولی خب فکر کنم دوروبر 5 تومن شد، 5 میلیون شد یک سال پیش. ولی خب ما هر هفته تقریبا واسه خرید و یه سر می‌زنیم به اینجا. الان قیمتا تقریبا همین کالسی که واسه بچه گرفتم دقیقاً 35% گرون‌تر شده از یک سال پیش. ما اینو خریدیم 3 تومن، الان شده 5300. کلاً فصل حالا چه پوشاک چه حالا تخت خواب سیسمونی کلاً همه چی میگم 40% گرون‌تر شده. تازه ما رفتیم جای ارزان‌تر خریدیم، جایی که نسبت به جای دیگه ارزان‌تره.
متوسطش میشه تقریبا 30 تا 35 میلیون 40 میلیون متوسطش. حالا خوبش که عرض کردم یه سیسپونی میشه خوبش، یه چرخ و کالاسکه و کریش میشه 50 میلیون 60 میلیون تومان، مثلا میشه یه سیسپونی نزدیک 200 میلیون تومان. ولی حداقلش تعریفش تا 15 تومان، حداقلش 12 تا 15 تومانه. اون متوسطش میشه تقریبا 30 تا 40 میلیون تومان. بالاش هم که دیگه حد لیمیت نداره، حد نداره دیگه. حالا میشه 200 میلیون ساعت به اون بسته به اون سلیقه طرفه دیگه، اون دیگه قاعدش فرق میکنه.
یکی از انتقادات صورت گرفته به خانواده قالیباف خارج کردن ارز از کشور به دلیل خرید سیسمونی، آن هم با توجه به شعارهای دولت مردان ایران از جمله محمد باقر قالیباف، مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی بود. جدای از بحث حمایت از محصولات ساخت ایران، برای طرفداران جنس خارجی هم در بازار داخلی پتانسیل خرید مهیاست.
لباسا شمال ترکیه بیشتر.
خیلی الان مال ترکیه بیشترین بازخورد تو ایران خب خیلی داره. حالا تو لباسای بچه هم که به شدت معلومه. بعد حالا بیشترین چیزی که من دیدم حالا بیشتر با لباسای ترکیه بوده. حالا جنسای خارجی مثلا نمیدونم، حالا آلمانی نمیدونم، انگلیسی اینجا، ولی بیشترش ترکی بیشتر. من
ببینید، من به شخصه بعد 24-5 سال سابقه تو این شغل، آرزوی قلبیم اینه که یه روز همه اینایی که اینجا میفروشم ایرانی باشه. اینو جدی دارم، یعنی با افتخار بگم آقا این ایرانیه، ولی ایرانی خوب. داریم الانم تونستیم، یه سری کسایی هستن صندلی غذا تولید کردن، صندلی ماشین تولید کردن، بعد میتونم هم رقابت کنن، خیلی هاشون با چینی ها دارن رقابت میکنن. ولی نه اونجوری که باید و شاید نخواستیم از این فضا استفاده کنید. ببینید اینا مثلا میرن یه جایی شاید یه دونه جنس بخواد بخره، من از همونجا مثلا 1000 تا گرفتم. اولا قیمت که من گرفتم با قیمت که اونا گرفتن فرق میکنه. با همون حساب کنن هزینه و اینا، چرا در حد یکی دو دست لباس مشکلی نداره. ولی قرار باشه کامل بخواد اونجا جمع کنه بیاره، مطمئنا اینجا بهتره. دومش این که خیلی چیزا هست کار تو پک احتمال داره خراب باشه، شکسته باشه، من تاریخ نداشته باشه، اینجا باشه میتونه بیاره این کارا رو بگه آقا این تاریخش عوض شده شکست. ولی اگه قرار باشه بره ترکیه بگیره جای دیگه بگیره، دیگه برگشتش براش قاعدتا سخت خواهد. در حد یکی دو تا که لباس مشکلی نداره، ولی برای سیسمونی جمع کردن به نظر میاد که خیلی عقلانی نیست.
اتفاقا من دو سه قلمش ایرانی گفتم، مثلا پسونگ شیشه شی، حالا خارجیش هم بود، خارجیش خراب شد، ایرانیش گرفتم، از ایرانیش من راضیم. من فکر نمی‌کنم ایرانی اینقدر خوب جواب بده، ولی خب از ایرانی هم علاوه کیفیت هم علاوه قیمت، و اینکه بچه باش راحت بود، مشکلی باش نداشت بخواد نمیدونم اذیت بشه یا مثلا شیر بالا بیاره شیر بعد بخوره، خیلی عالی بود.
پرسش بعدی به صرف بودن سفر خارجی به قصد خرید سیسمونی است، آن هم در شرایطی که به گفته فعالان این شغل بازار ترکیه هم به دست محصولات چینی افتاده است.
من که خودم واقعا موافق نیستم. وقتی ما توی مملکت خودمون میتونیم بهترین جنس ها رو از تولید کننده های خودمون داشته باشیم، چه نیازی هستش که واقعا حالا اونی که در اون سطح زندگی میکنه و توقعش، خب هر کس بسته به شرایط سطح زندگی خودشه، ولی بازم من میگم که آدم باز توی شرایط مملکتی خودش باز بهتر میتونه. شما همون پولو میتونید تو جنس تو کشور خودت خرج بکنی که حداقل اون کارگر، اون تولید کننده و خیلی کسایی که دارن نون میخورن از توی این حالا کار و از این قسمت، بالاخره اونا هم شرایطشون خیلی با مشکل سختی که پیش نیاد.
قبلا از ایتالیا، از فرانسه، از آلمان، ولی الان تقریبا 60-70 درصدش از چین. اگر هم کسی بخواد بیاره از ترکیه هم میشه جنس. شهرهای مثل آدانا هست، خود استانبول هست، بعد بورسا هست که تولید کننده ها اونجا.
والا با این وضع دلار و با این وضع هزینه نه، فکر نکنم به صرفه باشه، ولی خب یک سری دارن و برایشون مطرح نیست، میرن انجام میدن. برای قشر معمولی مردم فکر نکنم زیاد جالب باشه، چون خیلی هزینهش کذافه، خیلی حالا هم هزینه رفت و آمد، سفر، هزینه خود وسایل، چون وسایل اونجا به دلار رو اینجا حساب کنه حداقل با تهران شاید بگم 4-5 برابر، شاید 10 برابر قیمتش فرق بکنه.
خرید سیسمونی از خارج از کشور برای مردمی که این روزها در تهیه قوت روزانه خود نیز چالش‌های فراوانی دارند، شاید تنها یک آرزوی محال باشد. این روزها اولویت‌های زندگی تعداد قابل توجهی از مردم ایران تغییر کرده است. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
بر اساس نتایج اولیه انتخابات پارلمانی لبنان، گروه حزب الله و متحدانش که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند، برخلاف پیش‌بینی‌ها شماری از کرسی‌های خود را در پارلمان از دست دادند. این در حالی است که در این دوره مستقل‌ها توانستند جای پای خود را در قوه مقننه لبنان محکم‌تر کنند. به گفته وزیر کشور لبنان، میزان مشارکت در این انتخابات حدود 41 درصد بوده. اگرچه به نظر نمی رسد در آینده نزدیک تغییر بزرگی در ساختار حاکمیت لبنان در سایه نظام سهم‌بندی فرقه‌ای ایجاد شود، اما نتایج غیر منتظره این انتخابات توجه بسیاری از ناظران را به خود جلب کرده. ایلیا جزایری گزارش می دهد.
شادی، پایکوبی و تیراندازی هوایی در مناطق مختلف لبنان از سوی طرفداران نامزدهایی که نتایج اولیه انتخابات راه یافتنشان را به پارلمان نشان داد. انتخاباتی که نتایج اولیه‌اش برای بسیاری شگفتی ساز بود. این نتایج نشان از کاهش کرسی‌های حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی و متحدانش در پارلمان دارد. رقابتی که روز یک شنبه میان 719 نامزد بر سر 128 کرسی پارلمان لبنان برگزار شد.
كل انتخابات بصير فيها شوائب والحمد لله بنعتقد اليوم نحن الحد الادنى من الشوائب.
در هر انتخاباتی تخلفاتی پیش میاد، اما خدا رو شکر ما امروز کمترین تخلفات رو داشتیم و به صورت هم حل و فصل شد. به نظرم اون چه امروز پیش اومد یک پیروزی برای کشور و لبنانی ها بود.
هيدا نصر مثل ما قلنا نصر للدوله اللبنانيه بالذات والمواطنين.
این نخستین انتخابات پارلمانی در لبنان پس از سلسله بحران‌هایی بود که این کشور با آن مواجه شد، از جمله فروپاشی مالی که به سقوط ارزش پول ملی این کشور و سلسله مشکلات بزرگ اقتصادی و معیشتی انجامید و همچنین انفجار بزرگ بندر بیروت که بیش از 200 کشته بر جای گذاشت و بخش بزرگی از پایتخت را منهدم کرد. رویدادی که تحقیقات برای شناسایی عاملان احتمالی و مقصرانش هنوز به نتیجه نرسیده و خانواده های قربانیان در تلاش برای کشف حقیقتند.
من همیشه گفتم که طرفدار تحقیق در مورد انفجار هستم. جان شهروندان برامون خیلی گرانبهاست. من به شهروندان قول انتخاباتی سالم و شفاف میدم.
این دور از انتخابات که پس از تظاهرات اعتراضی سراسری علیه طبقه حاکم برگزار شد، با فعالیت‌های گسترده برای تحریم مشارکت هم روبرو شد. بخشی از این جریان ها مشارکت در انتخابات را بیفایده می دانند و معتقدند که ساختار فاسد است و مشارکت هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد.
للأسف الشديد الانتخابات اليوم هي ضحك على اللحى.
متاسفانه انتخابات امروز خندیدن به ریش مردمه. کسی برای لبنان و برای شکوفایی کشور کاری نمیکنه. قبلی ها دزدی کردن، اونایی هم که میان حتما بیشتر دزدی میکنن. خندیدن به مردم و ناچیز دونستن حقشون بس دیگه. ساده ترین حقمون زندگی کریمانه است.
بالعيش اللي بيخلينا نحن نعيش بكرامه.
در این دور از انتخابات برای نخستین بار پس از 30 سال اصلی ترین جریان سنی در لبنان به ریاست سعد حریری نخست وزیر اسبق از شرکت امتناع کرد. این موضوع باعث شد هواداران حریری برای تحریم انتخابات کمپین تشکیل دهند و این جهتگیری خود را طی فعالیت‌های همچون برپایی برکه تحریم تبلیغ کنند. مناطق سنی نشین لبنان شاهد کاهش چشمگیر میزان مشارکت در انتخابات بود، به ویژه در طرابلس از مراکز اصلی قدرت سنی ها، جایی که در میانه رأی‌گیری برق شهر از جمله مراکز رأی‌گیری قطع شد. با این وجود این مناطق هم شاهد رقابت نامزدهای مستقل بود.
ما الان باید این حق رو حفظ کنیم تا بگیم در این کشور جابجایی قدرت وجود داره و کشوری دموکرات هست.
با این وجود این مناطق هم شاهد رقابت نامزدهای مستقل بودند. در این شرایط که بسیاری از ناظران پیش بینی کرده بودند کاهش مشارکت سنی ها و عدم مشارکت جریان المستقبل به سود حزب الله خواهد بود، اما نتایج اولیه نشان میداد که این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی و متحدانش شماری از کرسی های خود را از دست داده اند. گروه نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع که مخالف سرسخت حزب الله است، بیشترین کرسی ها میان گروه های مسیحی را از آن خود کرد. از سوی دیگر جریان آزاد ملی، گروه مسیحی متحد حزب الله به رهبری میشل اون رئیس جمهوری لبنان، تعدادی از کرسی هایش را از دست داد. و جالب توجه این که مستقل های حمایت شده از سوی مخالفان حزب الله و همچنین بعضی از گروه های جامعه مدنی توانستند برای نخستین بار سهمی در پارلمان به دست آورند.
گزارشی که دیدیم از همکارم بود، ایلیا جزایری. ایلیا الان با ماست. ایلیا، میدونم که خبرهای جهان عرب رو رصد میکنی. عدم مشارکت جریان المستقبل در انتخابات لبنان که عمده ترین گروه سنی در این کشوره و کاهش مشارکت سنی ها باعث شده بود بسیاری پیش بینی کنند که این شرایط فرصت بزرگی برای حزب الله و متحدانش برای افزایش شمار کرسی اونها خواهد بود. وضعیت پیش اومده چه دلایلی میتونه داشته باشه؟
خب دو تا به نظر من دو تا نشونه میتونه داشته باشه این وضعیت. یکی این که همونجوری که میدونی رویای این اول انتخابات بعد از اعتراضهای گسترده سال 2019 بود، اعتراضات علیه همه گروهای طبقه حاکم لبنان که معترضان اونها رو به فساد متهم میکنن و عامل وضعیت فعلی لبنان رو عملکرد اونها میدونن. این که این گروه ها و کسانی که در این انتخابات شرکت کردن، بسیار از اونها مرتبط با همون معترضان هستن، از این رو سعی کردن به کسانی رای بدن که از گروه های سنتی دور باشن یا از حزب الله دور باشن، چون بخشی از معترضان حتی از شیعیان بودن و نشون میده حتی میان شیعیان هم، شیعیان لبنان هم، وضعیت حزب الله، وضعیت طرفداران مردمش هم دچار تحول شده و کاهش پیدا کرده. مسئله دوم، میتونیم به مسئله تغییر نسل در لبنان اشاره کنیم. در لبنان وقتی میپرسیم از خیلی از لبنانی‌ها که شما با وجود انتقادهاتون از این گروه‌ها، گروه‌های سنتی یا گروهی مثل حزب الله، چرا باز به اون گروه رأی میدید؟ من به ویژه به شیعه اشاره میکنم، میگفتن اگر جنگی داخلی در لبنان بشه، اینها به خاطر داشتن سلاح میتونن حامی طایفه ما باشن. خب اینها خاطراتی که از جنگ داخلی در لبنان داشتن باعث شد این جهتگیری رو داشته باشن. اما در این دور از لبنان و در بسیاری از گزارش‌هایی که در رسانه‌های خبری مشاهده کردیم، بسیاری از کسانی که رأی دادن رأی اولی بودن. اینها در دوره جنگ‌های داخلی نبودن، برای همین دور هستن از اون فضایی که میخوان به گروه مسلحی پناه ببرن در برابر گروه‌های و طایفه‌های در صورت بروز جنگ داخلی. برای همین شاید دیگه این معادلات سابق در که در ذهن لبنانی‌ها هست در ذهن اونها نباشه و به این رو آوردن که به گروه‌های رأی بدن که به نظرشون برای آینده‌شون بهتر هستن، نه گروه‌هایی که شاهد هستن که در سال‌های اخیر شاید مانع از تحقق منافع لبنان بودن.
ایلیا، با این تفاسیر چه تغییراتی در لبنان حاصل خواهد شد و این انتخابات چه پیامی برای جمهوری اسلامی داره؟
تغییرات بزرگی در این دوره به نظر نمیرسه شاهد خواهیم بود، چرا که تغییرات بزرگ در لبنان باید زمان بیشتری بگذره و باید افراد مستقل و به دور از گروه های سنتی در ساختار حاکمیت بیشتر بتونن حضور داشته باشن. اما پیامی که به جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه انتخابات این هست که با وجود تمام تلاشایی که کرد به ویژه در این انتخابات لبنان که کمپین های بزرگی برای حزب الله و متحدانش به راه انداخت و بیشترین تبلیغات انتخابات برای اونها بود، اما این نشون میده جامعه‌ای که تلاش کردن طی همه این سالها بهش نفوذ کنن تا قدرت رو درش به دست بگیرن، این مسئله در جوامع شاید مثل قبل جواب نمیده و تنها منشأ قدرتشون و پای قدرتشون و نفوذشون گروه هایی هستن که از اونها میتونیم بگیم پول میگیرن یا هزینه هاشون رو پرداخت میکنن، ولی در میان مردم پشتوانشون بسیار در حال کاسته شدن هست.
سپاس از ایلیا جزایری همکارم که همراه ما بود. واکنشان نسبت به احتمال پیوستن فنلاند و سوئد به پیمان ناتو ادامه دارد. این دو کشور حوزه اسکاندیناوی در دو روز گذشته رسما خواستار پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی شدند. در واکنش مسکو بار دیگر به دو کشور نسبت به عواقب این تصمیم هشدار داد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
خط و نشان رئیس جمهوری روسیه در نشست سران کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی در مسکو. ولادیمیر پوتین به کشورهای غربی نسبت به تقویت زیرساخت‌های نظامی فنلاند و سوئد هشدار داد. دو کشوری که اخیراً از تصمیمشان برای پیوستن به ناتو خبر دادند.
امروز بیانیه مشترک را با بلاروس برای همکاری در زمینه‌های نظامی و دفاعی و گسترش هماهنگی در سطح بین المللی امضا خواهیم کرد. گسترش ناتو در شرق اروپا یک مشکل ساختگی در راستای منفعت ایالات متحده آمریکا است. ناتو از سیاست ژئوپلیتیک خود فراتر می‌رود و تلاش می‌کند تا بر سیاست در مناطق دیگر تأثیر بگذارد. این امر نیاز به توجه ما دارد.
آقای پوتین در این حال گفت که مسکو هیچ مشکلی با پیوستن فنلاند و سوئد به ناتو ندارد، چرا که تهدیدی برای روسیه محسوب نمی‌شوند. اما گسترش زیرساخت‌های نظامی ناتو در حوزه بالتیک قطعاً واکنش‌هایی از طرف مسکو به دنبال خواهد داشت. ساعتی قبل از اظهارات آقای پوتین، دولت سوئد تایید کرده بود که می‌خواهد همراه با فنلاند برای عضویت در ناتو اقدام کند. این دو کشور حوزه اسکاندیناوی به دنبال لشکرکشی روسیه به اوکراین و اشغال بخش‌های بزرگی از این کشور برای جلوگیری از حمله روسیه تصمیم به عضویت در ناتو گرفتند. دو کشور برای ارائه درخواست عضویت در ناتو نیاز به موافقت پارلمان‌های خود دارند. روز دوشنبه سانا مارین نخست وزیر فنلاند در پارلمان این کشور حضور پیدا کرد و بار دیگر بر لزوم پیوستن به ناتو تاکید کرد.
به نظر من عضویت در ناتو یک اقدام صلح‌آمیز است و باعث می‌شود که جنگ به فنلاند باز نگردد. این به نفع همگی ماست، اما باید توجه داشته باشیم که پروسه عضویت هنوز به پایان نرسیده است. کار اصلی پارلمان از اینجا آغاز یا ادامه می‌یابد.
ماگدالنا اندرسون نخست وزیر سوئد نیز در همین روز از پارلمان کشورش برای پیوستن به ناتو درخواست حمایت کرد.
تاریخ، امنیت و آینده سوئد و فنلاند ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. اگر سوئد تنها کشور در منطقه دریای بالتیک باشد که عضو ناتو نیست، ما در موقعیت بسیار آسیب‌پذیری قرار خواهیم گرفت. نمی توانیم احتمال افزایش فشار روسیه بر سوئد را رد کنیم.
پذیرفته شدن درخواست پیوستن هر کشوری به ناتو نیازمند رأی مثبت همه 30 عضو فعلی این ائتلاف است. در روزهای گذشته ترکیه، یکی از اعضای مهم این ائتلاف، مخالفتش را با عضویت هلسینکی و سوئد بارها ابراز کرده. گفته شده که ترکیه به دلیل حمایت سوئد از حزب کارگران کردستان یا PKK مخالف عضویت این کشور و فنلاند در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه حتی این دو کشور را خانه بسیاری از سازمان‌های تروریستی توصیف کردم. مقام های آمریکایی اما وعده داده بودند که رضایت آنکارا را جلب کنند. همزمان درگیری‌ها در اوکراین ادامه دارد. نیروهای اوکراینی روز دوشنبه مدعی شدند که در جبهه شمال شرق در منطقه خارکیف توانستند تمام نیروهای ارتش روسیه را به خارج از اوکراین عقب برانند. روز دوشنبه وزارت دفاع اوکراین برای اثبات این ادعا ویدئویی از حضور سربازان اوکراینی در منطقه خارکیف نزدیک مرز اوکراین و روسیه منتشر کرد. مهران کریمی، رادیو فردا.
معاونت زنان وزارت ورزش دلیل پناهندگی ورزشکاران را تحریک دشمنان و معاندان دانست و گفت از صداقت ورزشکاران برای بهره برداری خودشان سوء استفاده میکنند. این اظهارات را بررسی میکنید با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در دانمارک. مهدی، دیروز درباره اظهارات تند محمد پولادگر صحبت کردی و حالا مریم کاظمی‌پور. هدف وزارت ورزش از اتخاذ رویکرد تهاجمی چیه؟
درود رویا. صرفا فرافکنی، یعنی در تمام مصائب و مشکلاتی که در کشور حکم فرماست، از اقتصاد تا سیاست، ورزش و غیره، همش تقصیر دشمنان و معاندینه. و جالبه که توی همین صحبت‌های خانم کاظمی‌پور، معاونت زنان وزارت ورزش، کاملا روشنه که اون نمیدونه پناهندگی چیه. یعنی بسیاری از مسئولین نظام جمهوری اسلامی همین تصور رو دارن. یعنی وقتی که میگن که یک ورزشکاری پناهنده شد، تصورشون اینه که مثلا فوتبالیستی که میره با باشگاه اروپایی قرارداد می‌بنده، رقم هنگفتی رو دریافت می‌کنه، امکانات بسیار جالب توجهی در اختیارش قرار میگیره، فکر میکنن که پناهندگی ورزشکاران هم همینه. یعنی نمیدونن که او چند مرحله مصاحبه داره: مصاحبه پلیس، مصاحبه امور مهاجرت، زندگی در کمپ پناهندگی در یک اتاق با چند نفر. و گاهی اوقات میبینیم که این فرایند پناهندگی حتی برای ورزشکاران نخبه مثل کیمیا علیزاده تاریخ ساز میتونه یک سال و حتی بیشتر طول بکشه. این اطلاعات رو ندارن و بر اساس پیش‌فرض‌های غلط خودشون میگن که گولشون زدن، دزدیدنشون، بردن. و صحبت‌های بی‌حاصلی که به هر حال همه روز از زبان مسئولین نظام میشنویم.
مهدی، سازمان لیگ فدراسیون فوتبال طبق ابلاغ وزارت کشور ادامه بازی‌های لیگ برتر رو بدون حضور تماشاگران برگزار می‌کنه. دلیل این تصمیم چیه؟
صرفاً واهمه از سردادن شعار توسط هواداران فوتبال، اتفاقی که پیشتر هم رخ داده بود. در دولت قبلی هم وقتی تابستان 97 تماشاگران پرسپولیس، هواداران سپاهان شعارهایی رو سر دادن در تونل‌های ورزشگاه، همچنین هنگام خروج از استادیوم. اون موقع رحمانی فضلی وزیر کشور وقت گفتش که اگر تکرار بشه ما بازی‌ها رو بدون تماشاچی برگزار می‌کنیم. الان هم همین تصمیم رو گرفتن و درهای ورزشگاه‌ها رو به روی مردم می‌بندن که مبادا اونها بخوان شعار سر بدن. خب به هر حال این کارو هم می‌کنن طبیعتاً، و به همین خاطر پیشگیرانه از حضور زن و مرد در استادیوم‌ها جلوگیری می‌کنن.
وسایط تسنیم وابسته به سپاه پاسداران شعبه ارتباط سرمربی تیم ملی فوتبال ایران رو با یک واسطه کامرونی مطرح کرده. بیشتر برامون بگو از جزئیات ماجرا.
تسنیم مستنداتی رو منتشر کرده که یک واسطه کامرونی که تخلفاتی هم در رزومه او دیده میشه و مبالغ هنگفتی که باید به جای مختلف پس میداده نداده و به نظر فرد متخلفی هم هست، گویا از طرف دراگان اسکوچیچ معرفی شده بوده، در حالی که به هر حال توافق برای بازی‌های تدارکاتی مسئولیت فدراسیون نه سرمربی. و این اتهامیه که وارد شده به دراگان اسکوچیچ و بعد ببینیم که آیا او پاسخی برای این اتهام داره یا نه.
مهدی رستم‌پور همراه ما بود، روزنامه‌نگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
و رسیدیم به بخش مرور روزنامه ها و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تیتر دوراهی یارانه و کوپن نوشته که تنها چند روز بعد از اون که دولت ارز 4200 تومانی رو برای کالاهای اساسی حذف کرد و قیمت‌های جدید کالاهای اساسی و همچنین لبنیات و علاوه نان صنعتی و آرد رو اعلام کرد، تبلیغات مقام‌های دولتی در رسانه‌های حکومتی این هست که قرار است با پرداخت یارانه معیشتی این موضوع جبران بشه. اما روزنامه اعتماد نوشته که برنامه اصلی دولت این هست که فقط تا پایان خرداد ماه یارانه معیشتی رو پرداخت کنه و از اول تیر ماه به طور کلی پرداخت یارانه نقدی به افراد و شهروندان به طور کامل قطع خواهد شد و موضوع کوپن یا به نوشتی روزنامه اونجوری که مقام‌های دولتی تبلیغ می‌کنند کالابرگ الکترونیکی جایگزین یارانه نقدی خواهد شد. اما روزنامه جهان صنعت در همین زمینه درباره پیامدهای طرح افزایش قیمت و آزادسازی قیمت‌ها نوشته که تبع دلار هم بالا گرفت. این روزنامه نوشته که هفته گذشته دلار به بالای 30,000 تومان رسید. بعد چند خبر سیاسی درباره مذاکرات احتمالی در خصوص احیای برجام مقام‌های دولتی منتشر کردن. نوشته که این باعث شد که اندکی از قیمت دلار کاسته بشه، به حدود 29,000 خورده‌ای برگرده. اما به نوشته روزنامه جهان صنعت و بار دیگر قیمت دلار به بالای 30,550 تومان رسیده. روزنامه همشهری نوشته که زنجان خط مقدم نان یارانه است. این روزنامه نوشته که به رغم اینکه مقام‌های دولت تأکید دارند که موضوع نان فقط قرار است کارتی بشه و سهمیه بندی یا افزایش قیمت نان سنتی در پیش نخواهد بود، اما نوشته که این طرح همچنان در زنجان در حال اجرا هست. کارتی یعنی با کارت بانکی متصل به کد ملی مردم در زنجان از چند روز دیگر نان رو دریافت خواهند کرد. برای هر شهروندی و هر خانوار به تعداد افرادی که هستند سهمیه نان مشخص خواهد شد و فاز بعدی این افزایش قیمت نان سنتی هست، یعنی مازاد بر سهمیه تعیین شده رو باید به قیمت آزاد بگیرند خانوارهای مختلف. روزنامه خراسان رضوی هم گزارش منتشر کرد صفهای تولید نان و وعده فرماندار. این روزنامه نوشته با اینکه مقام‌های دولت میگن که وضعیت همه چی رو به راه و مشکلی وجود نداره، موضوع نان در مشهد و خراسان رضوی دچار مشکلات متعددی شده. یکیش این که بسیاری از نانوایی ها تعطیل کردن، کار نمی کنند. شماری از نانوایی ها ساعت های تعطیلن به دلیل سهمیه آردی گرفتن کم هست. و این روزنامه یعنی روزنامه خراسان رضوی نوشته صفهای طویلی تشکیل شده در مقابل نانوایی هایی که کار می کنند و در عوض نوشته که مقام های استان خراسان رضوی و فرماندار مشهد گفتن که ما ظرف روزهای آینده این مشکل رو حل خواهیم کرد. همین موضوع در بقیه استان‌ها هم تا حدی ایجاد شده، یعنی صف‌های مختلف برای خرید نان و همچنین موضوع کمبود کالاهای اساسی یا گرانی بسیارشون و نبود این کالاها در فروشگاه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و امانه باشید.